مجموع همکارانی که در این بخش سوم رادیو گفتگو در کنار شما عزیزان هستند، حسین سلطانی تهیه کننده، مهدی ملکزاده صدا بردار و من هم گوینده این نوبت، سید محمد اطهری. اگه شنیدن برنامه رو دوستان از دست دادین و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این فرصت شما شنونده برنامه رواق تماشا هستید که به صورت زنده و مستقیم تقدیمتون میشه تا حوالی ساعت 23:45 شما شنونده رواق تماشا هستید.
سال گذشته مشکلات بسیار عدیده‌ای در زمینه گردشگری،
اما ایران در این صنعت که خیلی ها ازش به عنوان فرصت بی‌نظیر اقتصادی یاد می‌کنند، در کجا
این مزیت‌ها سودآور بودن صنعت گردشگری سلامت در ایران را تضمین
می‌کند. کلاً اگه بخواید دیزی بخورین تو تهران، میان اینجا، درست؟
بسیاری از هتل‌ها واقعاً شرایط خاصی پیدا کردن، مجبور شدن به تعطیلی عدیل نیرو و خب تصمیم که ستاقی کنم
داریم. از کجا اومده؟
از نجف آباد.
کاشان با داشتن خانه‌های قدیمی، با معماری بسیار زیبا، بازار تاریخی، تفاوت.
رواق تماشا.
به نام خداوند بزرگ و رحمتگر و مهربان، سلام میکنم به همه شما شنوندگان محترم و ارجمند هر جایی که هستید. سلامت باشید و تندرست و سپاسگزار و ممنونم که ما رو در برنامه امشب همراهی میکنید. لطفاً در 105 دقیقه پیش رو شنونده این نوبت باشید. ما در برنامه این نوبت رواق تماشا می‌پردازیم به عملکرد یک ساله دولت 13 در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری. مهمانان عالی مقامی در استودیو دعوت ما رو پذیرفتند. مهمانانی هم روی خط تلفن به ما ملحق میشن. لطفاً تا پایان برنامه امشب همراه و شنونده ما باشید. آقای دکتر امیر پویان رفیع شاد، رئیس محترم هیئت مدیره انجمن صنفی دفاتر سفر هوایی گردشگری و زیارتی استان تهران، کارشناس ارشد گردشگری و مدرس دانشگاه، سلام میکنم به شما، شب عالی بخیر باشه، خیلی خوش آمدید.
بنده هم سلام و عرض ادب دارم محضر حضرت عالی و شنوندگان محترم و فرهیخته رادیو گفتگو.
سپاسگزارم و ممنونم از شما. همینطور آقای سید فرخ میرشاهزاده، کارشناس ارشد حوزه گردشگری، به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم.
من هم به نوبه خودم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و عوامل محترم تولید و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم، ممنونم از شما. آقای میرشاهزاده، بحث رو با حضرت عالی آغاز میکنم. خب وقتی از وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری صحبت میکنیم، از یک سازمان نوپا میگیم در قالب وزارت. خب پیشتر در قالب معاونت ریاست جمهوری، معاونت نخست وزیری، این سازمان در مجموعه حاکمیت ایران تعریف شده بود، وجود داشت و کارهای خودش رو انجام میداد، اما دیرگاه بلندی نیست که تبدیل به وزارتخانه شده و در قالب یک وزارتخانه وظایف خودش رو دنبال میکنه. از آغاز به کار دولت 13 هم یک سال گذشته و پس از یک سال میخوایم در برنامه امشب بررسی بکنیم حوزه فعالیت ها و عملکرد این وزارتخانه رو. شما چگونه ارزیابی میکنید؟
وزارتخانه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری فی‌الواقع جوانی است که پا به عرصه‌ای گذاشته که متاسفانه آینده اون آنچنان روشن نیست، گذشته آنچنان خوشنامی هم متاسفانه احراز نکرده بوده و مسلماً دغدغه‌ها و مشکلات خاصی رو پیش رو داشته و خواهد داشت. انتظار می رفت از یک سال عمل کردی که از دولت جناب آقای رئیسی می گذره، ما شاهد یک تحولات نسبی در عرصه صنعت گردشگری علل خصوص باشیم، با توجه به اینکه یکی از پایه های اصلی اقتصادی کشور می تواند باشد و با وجود جناب آقای دکتر زرقامی انتظار داشتیم که حداقل در عرصه تبلیغ، ترویج و توسعه ارتباطات نقش موثری ایفا بشود، که متاسفانه علارغم تمام مواردی که وجود داشت، همچنان گردشگری به عنوان یک شعار در عرصه صنعت، در عرصه اقتصاد کشور مطرحه و همچنان نگاه شعارگونه به گردشگری باعث شده که هیچ اتفاق مثبت و موثری رو شاهدمون نباشیم. البته قابل انکار نیست که زحمات بسیار زیادی به ویژه در عرصه دولت الکترونیک و مکانیزه کردن سامانه ها و بسترهای لازم اقدام شده روش و نتایجی هم حاصل شده، ولی متاسفانه همچنان دست اندازها بیش از حدی است که انتظار می رفت. شاید بتونیم بگیم ادغام این سه رکن اساسی، یعنی میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، یک مقدار نتیجه کار رو پیچیده تر کرده، چون سه جزء کلیدی اثرگذار در عرصه اقتصاد و فرهنگ با همدیگه تلفیق شدن و مدیریت این سه جزء به راحتی اتفاق نمی افته و از اونجا که گردشگری یک مبحث فرابخشی است و بخش‌های بسیار بسیار کثیری در اون دخل و تصرف دارن، مسلماً کندن دست عزیزانی که تمایل به دخل و تصرف در این عرصه دارن بسیار دشواره و اون اتوریتی و قدرت و توانمندی که انتظار میره از وزارتخونه داشته باشه هنوز حاصل نشده. امیدواریم که در آینده نزدیک شاهد این تحولات باشیم، ولی باید غافل از این نبونیم که متاسفانه داشته های ما پایدار نیستن، به راحتی از دست میرن، کما اینکه موارث فرهنگی ما در شرف نابودی هستند با توجه به عوامل محیطی که وجود داره، تخریب هایی که درش اتفاق میفته. در حوزه صنایع دستی متاسفانه ما ضعیف داریم عمل میکنیم و اون گرایشاتی که باید نسبت به حمایت از صنایع دستی اصیل ایرانی اتفاق بیفته اتفاق نیفتاده اونجور که شایسته و بایسته بوده. و در عرصه گردشگری هم که نیازی به گفتن نیست، ما عمدتاً تمرکزمون بر آمارسازی بوده و با آمارها سعی کردیم عملکرد خودمون رو اثبات کنیم، که اونکه این آمارها غالباً قابل اثبات نیستن و قابل تکیه نیستن و متاسفانه آمارسازی های کاذب بیشترین ضربه رو به صنعت گردشگری کشور ما زد.
خیلی متشکرم، ممنونم. آقای رفیعی شاد، ارزیابی شما چگونه است؟
باید عرض کنم که خب با توجه به گذشت یک سال از دولت جناب آقای دکتر رئیسی و استقرار جناب آقای مهندس زرقامی به عنوان وزیر در حوزه میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، توقع فعالین حوزه گردشگری یک مقدار بیشتر از اون چیزی بوده که امروز ما بعد از گذشت یک سال داریم مشاهده میکنیم و شاهد اون هستیم. حقیقتا اینه که ابتدای هم که جناب آقای زرقامی به عنوان وزیر مطرح شدن جهت تصدی این وزارتخونه مهم، ما خیلی خوشحال بودیم از این جهت که خب بالاخره یک چهره سیاسی و فرهنگی در مسند این وزارتخونه قرار گرفته. من اگه بخوام کلیاتش رو عرض کنم در خصوص عمل کرد، اینه که واقعیت سفرهایی که آقای مهندس زرقامی دارن به شهرهای مختلف، بازدید از آثار تاریخی، ابنیه، سایت‌ها و بناهایی که حالا داریم میبینیم، رصد میکنیم مسافرت‌های ایشون و دستوراتی که ایشون نسبت به حفظ آثار تاریخی دارن، غالب بر حوزه گردشگری شده. من وام میگیرم از فرمایشات جناب میرشاه‌زاده که ادغام این سه حوزه با هم دیگه شاید در ابتدا کار صحیحی نبود، به جهت اینکه خود حوزه میراث فرهنگی و حفظ بناهای تاریخی ما در کشور، حفظ ارزش‌های تاریخی که ما داریم، هزینه بره و بودجه‌ای که اختصاص میده به مجلس. یعنی ما یه مقدارم اگه بخوایم به این داستان منصفانه نگاه کنیم، بودجه‌ای که اختصاص داده میشه به وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نسبت به سایر وزارتخونه‌ها بسیار اندک هستش. خب طبیعتاً حفظ این آثارم الان احساس میکنم که به عنوان یک فعال حوزه گردشگری که داره نظارگر این رفتارها هست، فکر میکنم در اولویت قرار گرفته، هرچند تو همین حوزه ما خیلی کاستی داریم. در حوزه گردشگری خب باز استقرار آقای دکتر شالبافیان به عنوان یک فرد مطلع از صنعت گردشگری و از بدنه صنعت گردشگری برای ما خیلی خوشایند بود و هست، ولی فکر میکنم که ایشون واقعا دست تنها هستن، باید از ایشون حمایت بشه، باید بودجه اختصاص بدیم. این که فقط ما شعار بدیم، من فکر میکنم که صرفاً فعالیت گردشگری شده یه شعار انتخاباتی برای ادوار مختلف دولتی که حالا در طی سنوات گذشته در مسند کار اومدن. فقط گردشگری رو به عنوان یک شعار انتخاباتی ازش استفاده میکنیم، ولی در عمل اون امتیازاتی که باید برای صنعت گردشگری قائل باشیم، واقعا اون لابیگری که باید وزارتخونه بکنه با سایر نهادهای مشاورزاده، فرمودن صنعت گردشگری صنعت چند وجهی است. سازمان‌ها، نهادها و مؤسسات گوناگونی به صورت مستقیم و غیر مستقیم با صنعت گردشگری ارتباط دارن. من فکر می‌کنم رایزنی که میتونست وزارت میراث فرهنگی و گردشگری با سازمان‌ها و نهادهای دیگه داشته باشه جهت تسری در امور گردشگری، در جهت هموارسازی این جاده، چون اگر به این موضوع اعتقاد داریم که صنعت گردشگری، حالا این واژه صنعت هم استفاده میکنیم که من در قسمتی از عرایزم راجبش قطعا توضیح خواهم داد، ما فقط صنعت هم داریم یدک میکشیم، ولی در هر صورت اگر که صنعت گردشگری رو تنها راه برون رفت از اقتصاد تک قطبی میدونیم، اگر صنعت گردشگری رو تنها عامل کاهش نرخ رشد بیکاری در کشور میدونیم، باید یه حمایت‌هایی هم از این صنعت بشه. یه سری از این حمایت‌ها باید توسط خود مسئولین مربوطه در وزارتخونه شکل بگیره، از کنم با لابیگری با نهادها و سازمان‌های مختلف. یه بخش عمده‌ش هم باز فکر می‌کنم هم نقش مجلس در تعیین بودجه و نقش دولت در ارائه بودجه جهت این وزارتخونه تاثیرگذار هستش.
ببینید، خب حالا شما متمرکز شدید هر دو بزرگوار روی حوزه گردشگری که حوزه تخصصی شما هم هست، اما نکته‌ای که وجود داره، ما می‌خوایم یه مقداری کلان‌تر نگاه بکنیم، در واقع هم ابنیه و اماکن تاریخی و باستانی رو در این گزارش عمل کرد بررسی بکنیم، هم حوزه صنایع دستی رو. و وقتی که میایم بررسی میکنیم به گذشته برمیگردیم، میبینیم که خب وزارت میراث فرهنگی، خدمت شما عرض بکنم، گردشگری و صنایع دستی ما از سازمانی تحت همین عنوان تشکیل شد، سال 1398 بود اگر اشتباه نکنم، نه وزارت سال 1398 سازمان میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی مصوبه 1382 رو داره، تا اونجایی که من ذهنم یادآوری میکنه 83 تشکیل شد تحت قالب، خدمت شما عرض بکنم که معاونت ریاست جمهوری. پیشتر ما همین سازمان رو در واقع زیر مجموعه وزارت وقت فرهنگ و آموزش عالی داشتیم،
میراث فرهنگی در آموزش عالی بود اگر اشتباه
نکنم، آموزش عالی بود،
و سال 1364 وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحت
سال 1364 بود که مصوب شد که حالا میراث فرهنگی و صنایع دستی زیر مجموعه وزارت فرهنگ و آموزش عالی باشه که اصلا این وزارتخانه دوباره ماهیتش همون دوره تغییر کرد، شد وزارت علوم تحقیقات و فناوری. این در واقع 11 ارگان پراکنده وزارت علوم و وزارت ارشاد ادغام شد و ما سازمان میراث فرهنگی رو تحت قالب معاونت ریاست جمهوری از سال 1383 تجربه کردیم. این فرایندی بوده که ما توی این سالهای گذشته حداقل نزدیک به 20 سال گذشته یا حتی 30 سال گذشته پشت سر گذاشتیم تا رسیدیم به نقطه امروز. و وقتی که قراره که در واقع بررسی بکنیم، به نظرم میاد که ما یه مقداری باید برگردیم به گذشته، یعنی ببینیم اون موقعی که این حوزه ها زیر مجموعه های وزارت وقت در واقع فرهنگ و آموزش عالی و وزارت ارشاد بودند، بعد اون موقعی که تحت عنوان معاونت ریاست جمهوری فعالیت میکردن و زمانی که تبدیل به وزارتخانه شدن، این عملکردها چگونه بوده و توی کدوم دوره ما دوره موفق تری رو پشت سر گذاشتیم؟
خب باید عرض کنم که ما یه دوره پسا جنگ رو داشتیم. واقعیت اینه که بعد از سپری شدن جنگ تحمیلی، خب سال 1368 قطعنامه صادر میشه، بعد از اون تا بخوایم به یک ثباتی برسیم از لحاظ ثبات امنیتی و اون چیزی که لازمه گردشگری هستش، خب استثنا دارین اون بحث امنیت یکی از ارکان اصلی صنعت گردشگری هستش، تا مادامی که امنیت نباشه گردشگر به مقصدی سفر نخواهد کرد. از سال 1368 به بعد به واسطه قطعنامه و صلحی که ایجاد شد به جهت جنگ تحمیلی ایران و عراق، خب یک مقدار کشور یک وضعیت ثبات‌گونه‌ای گرفت و یه سری از فعالیت‌هایی که شاید در آن روز اصلا اهمیتی بهش داده نمی‌شد، چون الزامی نبود، اصلا متقاضی براش نبود، میشه گفت که رونق گرفت. و اگه بخوایم دوران و عصر شکوفایی صنعت گردشگری رو راجبش صحبت کنیم، به نظر من حالا آقای میشازاده استاد عزیز من تشریف دارن، دهه 70 تا 80 میشه گفتش که دوران شکوفایی و اوج این صنعت بود، به واسطه اینکه
زیر مجموعه دو وزارتخانه بود،
زمانی که بخشی از این در اون قسمت قرار گرفته، بخشش هم زیر معاونت ریاست جمهوری بودش، یعنی حد فاصل دولت جناب آقای مرحوم هاشمی و آقای خاتمی. خب یه اتفاقاتی افتاد، بحث گفتگوی تمدن ها مطرح شد، کلن اصلا وضعیت گردشگری در دنیا متحول شد و شاهد این بودیم که یه تحول بزرگی در صنعت گردشگری در کشور شکل گرفت. ما این اتفاق رو دقیقاً در پسا برجام هم دیدیم، شاید عمرش خیلی کوتاه بود ولی در همون دوره کوتاه هم متقاضیان سفر به ایران به شدت افزایش پیدا کرد و یک سیل عظیمی از گردش، این سیل عظیمی که من نمیخوام بزرگ نمایی کنم و اون عدد و آماری که حضرت عالی فرمودن، چون من همیشه یه مثالی دارم میگم گذشتگان ما یه سری آثار رو عرضم به حضور ابنی از خودشون به جوابشن که ما سالهاست داریم به اینها پوزشون رو میدیم و به اینها میبالیم، ولی ما دانشگاهی یه سری عدد و ارقامی رو ارائه میدیم، بعضا آماری رو ارائه میدیم که اصلا قابل استناد نیست، حتی برای خودمون برای امسالمون هم قابل استناد و به عنوان یک داکیومنت و مرجع نمیتونیم بهش اکتفا کنیم، چه برسه آیندگان. اینی که عرض میکنم سیل عظیم نسبت به اون حالت سکون و راکتی که داشتیم، یعنی از اون حالت استاتیک صنعت گردشگری ما یه حالت سیالگونه گرفت، یک رونقی درش ایجاد شد و فکر میکنم این دوتا مقطع دوران شکوفایی صنعت گردشگری بود، مضاف بر این که این امنیتی که من خدمت شما عرض کردم لازمه سرمایه گذاری هم هست، یعنی هر سرمایه گذاری، چه در سرمایه گذار داخلی چه سرمایه گذار خارجی، وقتی بحث امنیت اقتصادی و امنیت جامعه رو میبینه سرمایه گذاری میکنه. شما آمار ساخت و ساز هتل ها رو و افزایش واحد های اقامتی، افزایش تأسیسات گردشگری رو هم بخوایم ببینیم، دقیقاً احساس میکنم که این دوتا دوره، دوره شکوفایی و رونقش هستش.
شما چگونه ارزیابی میکنید آقای میرشاهزاده؟
دقیقاً همینطور هست که جناب آقای رفیع شاد اشاره فرمودن و به درستی کلیات موضوع رو تشریح کردن. ما مشکلاتمون یکی دوتا نبوده در عرصه تحول ساختاری که باش روبرو بودیم، یکی از مشکلات شاخصی که باش مواجه هستیم نگاه ساده انگارانه ما نسبت به مبحث گردشگری و میراث فرهنگی و صنایع دستی است. ما با تلفیق این ستا یک ملغمه رو شاید به وجود آوردیم که قطعا به همدیگه وابسته هستن، ولی در این حال هر کدوم به نوبه خودشون یک وزارتخونه مستقلی رو شاید طلب بکنن و جایگاه ویژه‌ای رو احراز بتونن بکنن. در طی این سنوات مبحث تخصص محوری خیلی به راحتی کنار گذاشته شد و اصلا ما موضوع وزارتخانه میراث فرهنگی صنایع دستی گردشگری رو با نگاه تخصصی بهش نگاه نکردیم. کارشناسان حرفه‌ای که واجد صلاحیت عملیاتی لازم باشن رو در عرصه عملیات به کار نگرفتیم و در کنارش اومدیم دانشگاه هایی رو ایجاد کردیم که فارغ التحصیلانی رو پرورش داد که قرار بود در این عرصه نقش آفرین باشن. اگر یه مروری توی عملکرد دانشگاهی خودمون بکنیم خیلی راحت میتونیم استنتاج بکنیم که هیچ یک از عزیزانی که در این عرصه تحصیلات عالیه کسب کردن به درستی در عرصه صنعت به کار گرفته نشدن. هیچ کجای صنعت، چه در حوزه میراث عزیزانی که فارغ التحصیل رشته مرمت هستن، چه در حوزه در واقع گردشگری عزیزانی که فارغ التحصیل رشته های مدیریت گردشگری و مدیریت هتلداری هستن، هر کدوم وارد یک کسب و کار متفرقه شدن که هیچ ربطی به این حوزه نداشت، ولی اگر وارد عرصه ساختاری سازمان و یا وزارتخونه کنونی بشیم میبینیم که هیچ کدوم از عزیزانی که الان اونجا مشغول به فعالیت هستن تحصیلات مرتبط با حوزه عملیاتی خودشون رو نداشتن و اگر هم تحصیلات مرتبطی رو پیدا کردن در طی سنوات خدمتی خودشون با استفاده از اون قابلیت تکمیل تحصیلاتشون سعی کردن یک تحصیلات جانبی رو احراز بکنن. یکی از مشکلات بزرگ ما این هست که متاسفانه خیلی ساده نگاه کردیم به موضوع گردشگری و میراث فرهنگی. واقعا موضوع بسیار بسیار تخصصی و حرفه‌ای هست، نیاز به نگاه‌های حرفه‌ای و موشکافانه تری رو داره و امروز ما میبینیم عزیزانی که توی حوزه معاونت سرمایه گذاری نشستن و دارن هدایت میکنن خدمات سرمایه گذاری رو، اصلا بیس موضوع رو نمیشناسن، چطور بخوان اون هدایتگری لازم رو انجام بدن. ما اگر در حوزه صنایع دستی داریم صحبت میکنیم، اولین مبحث صنایع دستی ما پیدا کردن عرضه بازار عرضه است. ما هیچ وقت ندونستیم که چطور باید محصولات حوزه صنایع دستیمون رو در بازارهای مختلف عرضه بکنیم، بعد میخوایم از طرف دیگه آمار ارائه بدیم که رشد صنایع دستی ما این مقدار انجام شده. خب چه کار کردیم؟ واقعا فرش افغانی جای فرش ایرانی رو گرفت. عرضم به حضورتون هنرهای اصیل ایرانی جای دیگه با کیفیت بهتر داره تولید میشه و به بازار ارائه میشه و ما نامش رو یدک میکشیم. در عرصه میراث فرهنگی اگر نگاه بکنیم ما حتی از جاذبه های خودمون آگاهی لازم رو نداریم. شاید جای شکرش باقی باشه که این جاذبه ها تا به امروز معرفی نشدن، چون ما ظرفیت نگهداری و صیانت از این جاذبه ها رو نداشتیم و نتونستیم اونطور که شایسته و بایسته اونها هست ازشون محافظت بکنیم. مثال عرض کنم خدمتون، قلعه پرتغالی های جزیره لارک، یکی از سه قلعه پرتغالی تاریخی ایران هست که رو به نابودی است. جدیداً اهالی جزیره اقدام کردن به حفاظت از محیط قلعه، در صورتی که وظیفه میراث فرهنگی است. یا دهانه غلامان روستای زهک سیستان و بلوچستان، اونجا هم باز یکی از موارث ارزنده تاریخی ماست که زیر هزاران هزار خروار خاک خوابیده. یا جای دیگر اگر در نظر بگیریم، روستای خرانق، برای من خیلی جالب بود اولین باری که من اسم خرانق رو شنیدم از یک توریست خارجی که وارد ایران شده بود، شنیدم که دنبال روستای خرانق میگشت. من با 20-25 سال فعالیت در عرصه صنعت گردشگری نمیدونستم خرانق کجاست و رفتم دنبالش گشتم تا پیداش کردم، ولی اون از اون طرف آب میراث من رو میشناخت و وقتی خودم رفتم اونجا رو بازدید کردم خرابه بیش نبود، متاسفانه پر از زباله و پسماندهای غیر متعارف و اصلا یه شرایط بسیار بسیار بحرانی که انتظار داشتم در طول سنوات اتفاقات خوبی براش بیفته. پارسال باز دوباره به اونجا مراجعه کردیم، هیچ اتفاقی برای روستایی که اون طرف دنیا میشناستش هنوز تو کشور ما نیفتاده. خب اینها همه ناشی از این هست که نگاه ما به داشته‌های خودمون نگاه تخصص محوری نیست، هیچ وقت نتونستیم این المان‌ها رو به درستی کنار هم دیگه بچینیم و ازش بهره برداری متناسب بکنیم و تمام اینها شاید بر نگرده به سطح وزارت، بیشتر به نظر من بدنه کارشناسی ما در حوزه عملیات در واقع هدایت و راهبری زیرساخت ها و صیانت از میراث مشکل داره که باید یه بازنگری اساسی در اون بشه. علایق، سلایق و دیدگاه ها باید همسان بشه و یک پنجره واحد نیاز است تا این اتفاق مثبت بیفته.
الان ما آماری داریم که سهم گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی ما در تولید ناخالص ملی در جی دی پی ما چقدره؟
آمارها همطور که اول امر عرض کردم خدمتون، متاسفانه همه آمارهای کاذب هستن. ما هیچ وقت آمار مثبت و مؤثری رو نتونستیم ثبت و ضبط کنیم.
همون آمارهای کاذب چه عددی رو دارن نشون میدن به ما؟
سهم ما بالای یه عدد دو رقمی است، بالای 10-12% هست در حال حاضر.
متوسط
در
جهانی 10%
در سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری. در گردشگری که ما بالای 3% هم نیستیم، مشکل ما خیلی فراتر از این حرف هست، ولی در حوزه های
من فکر میکنم اونجا اتفاقا پولسازترین جا باشه. یعنی
دقیقا پولسازترین نقطه عملیات هست، ولی متاسفانه عرض کردم آمارها آمارهای دقیقی نیستن. شما هر ورود و خروج رو یک گردشگر حساب میکنین. وقتی ورود و خروج مرزی ما یا به قول معروف سرحدیات ما اتفاق میفته و افغانی ها وارد کشور میشن، گازوئیل رو برمی‌دارن میبرن به کشور خودشون، یک گردشگر به حساب میاد،
میشه، میشه.
یک ورود به حساب میاد دیگه. از اون طرف عراق رو داریم که ورود و خروج مرزی داریم، ترکمنستان رو داریم که ورود و خروج های مرزی داریم. تمام این ورود و خروج ها به عنوان ورود یک گردشگر به کشور ما به حساب میان.
خیلی هاشون ممکنه که
گردشگر نباشن و اصلا هیچ ارزش افزوده‌ای رو برای کشور ایجاد نکرده باشن.
آقای رفیعی شد
عرضم به حضورتون که من خاطرم از حدود فکر میکنم سال 92-93 بود، توی یکی از نشریات یه یادداشتی رو ارائه دادم و چاپ شد تحت عنوان حساب‌های اقماری در صنعت گردشگری. اگه تو فضای مجازی سرچ بشه احتمالاً این یادداشت هستش. جناب شریفی عزیز، در کشورهای توسعه یافته در حوزه گردشگری سرفصلی در اون میشه گفت مسائل مالی و اقتصادی وجود داره تحت عنوان حساب‌های اقماری. در این حساب‌های اقماری کشورهای توسعه یافته در صنعت گردشگری اومدن حساب‌های اقماری در صنعت گردشگری رو شناسایی کردن. همینجور که فرمایش داشتم جناب میرشاه‌زاده، صنعت گردشگری واسطه‌های مختلفی رو داره، افراد مختلفی در صنعت گردشگری دخیل هستن. شما در نظر بگیرید از تاکسی فرودگاه تا فروشگاه‌های صنایع دستی، شاپینگ‌ها و و و هزاران مرکزی که میتونن به صورت مستقیم و غیر مستقیم انتفاع اقتصادی داشته باشن از حوزه گردشگری. تا مادامی که ما شرایطی رو نداشته باشیم که این حساب‌ها و سرفصل‌ها رو بیاییم به صورت جداگونه در یک حساب کل بگنجونیم و نهایتاً یک عددی رو به دست بیاریم که اون عدد نشون دهنده وضعیت انتفاع گردشگری ما باشه، عددها و آمارهایی رو که ما داریم ارائه میدیم نمیتونه عددها و آمارهای خیلی صحیح و درستی باشه. ولی واقعیت اینه که ما در تولید ناخالص ملی هم اون سهمی که از صنعت گردشگری داریم بسیار اندک و بسیار ناچیز هستش و در کل نمیتونیم مثلا بگیم که این عدد عدد قابل توجهی هست، هرچند که این پتانسیل وجود داره که صنعت گردشگری تحول اقتصادی در کشور بیاره و این رشد به گونه ای باشه که حتی از صنایع دیگه هم پیشی بگیره.
متشکرم. آقای یحیی نقی‌زاده محجوب، مدیر کل محترم نظارت ارزیابی خدمات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، سلام، شب بخیر.
سلام علیکم. ارادت دارم خدمت جناب عالی، مهمان عزیز برنامه‌تون و کلی شنوندگان عزیز این برنامه. انشاءالله که بتونیم در خدمتتون باشیم و حضور ما به قولی بتونه پاره ای از موضوعات مطرح در حوزه گردشگری رو شاید با مشارکت شما روشن کنه.
خیلی متشکرم. خانم لیلا اجدری، مدیر کل محترم دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری خارجی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به شما هم سلام میکنم و شب بخیر میگم. خانم اجدری
سلام عرض میکنم، شبتون بخیر. سلام به همه مهمانان گرامی، هفته دولت رو خدمت شما و همه دوستان تبریک عرض میکنم.
خیلی متشکرم و ممنونم، سپاسگزارم. خانم اجدری، خب